رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام به همه شنونده های رادیوی آزادی، من کیوم مرسیاتو هستم از استودیوی شهر دوشنبه و شما را به شنیدن نشر اول مجله شامگاهی ما دعوت میکنم. امروز شنبه 1 اپریل سال 2008 است و در دوشنبه ساعت 7 شام.
از من هم سلام شنونده ارجمند، خیرامون بقوزاده هستم در استودیوی شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 4 بعد از ظهر و حالا از مرور به خبرهای تازه ترین این ساعت شروع میکنه. مسئول خبرها همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش کوشش عضویت اوکراین در پیمان ناتو را دستگیری می کند. این سخنان را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در شهر کییف بعد ملاقات با پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشچنکو ابراز داشت. او گفت:
ما از اوکراین و گرجستان پشتیبانی میکنیم. کمک به عضویت اوکراین در ناتو به نفع هر کشور عضو پیمان بوده، به تحکیم امنیت و آزادی این منطقه و سراسر عالم سهم خواهد گذاشت.
بوش افزود: روسیه حق گذاشتن ویتو به قرارهای پیمان را ندارد. نظرخواهی ها گواه از آنند که اکثر مردم اوکراین مخالف عضویت این کشور در ناتو می باشند. روسیه شدیداً مخالف این اقدام است. هفته روان در نشست سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بخارست رومانی، امکان پیشنهاد برنامه عمل برای عضویت در پیمان با اوکراین و گرجستان بحث می شود. در این نشست یوشچنکو شرکت می ورزد. در ادامه نشست مطبوعاتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اضافه کرد که عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو با برنامه بنیاد سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپای مرکزی هیچ ارتباطی ندارد. روسیه با این لایحه نیز مخالف است. در همین حال سروزیر فرانسه فرانسوا فیلان میگوید کشورش کوشش های اوکراین و گرجستان برای عضویت ناتو را دستگیری نمیکند. اثنای صحبت با رادیوی فرانسه اینتر او گفت فرانسه مخالف عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو می باشد، زیرا به فکر مقامات فرانسوی این عمل پاسخ درست به موازنت نیرو میان اروپا و روسیه نخواهد بود. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین می گوید کنفرانس صلح خاورمیانه که تابستان امسال دایر خواهد شد امکان می دهد سازش صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها تا آخر سال جاری به دست آید. ناظر فلسطینی در سازمان ملل ریاض منصور ملاقات مسکو را خیلی هم ضروری و فوق‌العاده برای احیای روند صلح نامید. منصبدار فلسطینی گفت شاید کنفرانس در ماه یون برپا شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل دان گیلیرمن درباره کنفرانس مسکو چیزی نگفته است. دو بانک بزرگترین اروپا اعلان کردند که از بحران قرض خانه در ایالات متحده آمریکا با خسارات کلان مواجه شدند. بزرگترین بانک شویتسریا یو بی اس اظهار نمود که در ارتباط با بحران مالکیت غیر منقول در ایالات متحده آمریکا 19 میلیارد دلار را از دست داده است. این بانک تخمین میکند که خسارات خالصش در سه ماه اول سال 2008 به 12 میلیارد دلار برابر خواهد بود. بزرگترین بانک آلمان دویچه بانک پیش بینی میکند که خساراتش از بحران مالکیت غیر منقول در ایالات متحده آمریکا به 3.9 میلیارد دلار مساوی خواهد شد. این بانک هشدار داده است که در ارتباط با بحران خانه در آمریکا شاید امسال برنامه مفاد مد نظرش را اجرا نکند. پلیس افغان میگوید فرمانده طالبان که دو دفعه از زندان فرار کرده بود بار سوم دستگیر شد. رئیس پلیس ولایت جنوبی هلمند افغانستان محمد حسین اندیوال اظهار نمود که ملا نقیب الله روز دوشنبه در همین استان به حبس گرفته شد. اندیوال افزود که نقیب الله و پیروانش لباس پلیس در تن در نزدیکی های مرکز هلمند شهر لشکرگاه بالای یک پاسگاه حمله کردند. در نتیجه آن سه جنگجوی به قتل رسیدند. دو ماه پیش نقیب الله از محبس لشکرگاه و پیش از آن از محبس کابل فرار کرده بود. بیش از نصف ورقه های انتخابات پارلمانی زیمبابوه که تا هنوز حساب شدند از رقابت نزدیک مخالفین و حزب حاکم شهادت می دهند. فعلا حزب پرزیدنت روبرت موگابه صاحب 64 کرسی و مخالفین صاحب 67 کرسی شدند. سرنوشت 79 کرسی باقی مانده پارلمان تا هنوز معلوم نیست. در مورد انتخابات پرزیدنتی باشد تا کنون اطلاعی پخش نشده است. آوازه زیاد است که برای تشخیص نامزد پیروز برگزاری دور دوم انتخابات ضرور خواهد شد و در آن رئیس جمهور کنونی رابرت موگابه با نامزد مخالفین مورگان تسوانگیری سبقت خواهند کرد.
تشکر همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود با فشرده اخبار این ساعت. از شما خواهش میکنم اسکندر در استودیو بمانید و شنونده عزیز رو بعد چند لحظه با تفصیلات خبر اصلی روز نشستی ناتو و بازدید بوش از کیف مفصل تر شناس کنید.
حتما.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر رسمی خود را به اوکراین در پیشروی نشست دولت‌های عضو پیمان نظامی ناتو آغاز کرد.
تحلیلگران میگویند که عقب نشینی ارتش مهدی در جنگ های بصره به هیچ صورت منای ختم خشونت ها و تحویل اسلحه به دست امنیتی های عراق را ندارد.
طبیبان صاحب اختصاص تاجیکستانی برای کار به روسیه می روند.
و در ادامه برنامه شنونده ارجمند شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی نیز شناس خواهیم کرد. از جمله راجع به این که این روزها تحقیقات راجع به سطح زندگی در 192 دولت جهان از جمله تاجیکستان نشر شده، از لحاظ اقتصادی و مالی، آزادی های انسانی و مسائل فرهنگی به این کشورها بها داده است.
و حالا همه این رو به تفصیل بررسی میکنیم. طوری در بخشی خبری گفته شد، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش امروز در کیف پایتخت اوکراین به سر میبرد و این نخستین سفر این رهبر آمریکا به یک جمهوری سابق شوروی میباشد. هدف بوش از این سفر پشتیبانی مقامات اوکراینی در تلاشهایشان به عضویت پیمان نظامی ناتو گفته میشود.
تلاش های مقامات در حالی است که طبق نظرسنجی ها در داخل کشور اکثریت مخالف عضویت کیف به این پیمان می باشند. با این وجود مسئله نامزدی اوکراین و جمهوری دیگری متفق غرب در قلمرو شوروی سابق گرجستان به ناتو در نشست بخارست بررسی می شود و رهبری آمریکا هم قرار است فردا 2 اپریل در کاری آن شرکت کند. در نشست سالانه رهبران کشورهای عضو ناتو در برابر دعوت نامزدهای احتمالی به پیمان، توسعه حضور این پیمان در افغانستان هم بحث خواهد شد. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در مطلب راجع به کلیه این مسئله ها معلومات میدهد.
روز سه‌شنبه رهبران اوکراینی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش را با افتخار قبول کردند. در جریان اولین زیارت پرزیدنت بوش از کیف و ملاقات او با رهبران روبه غرب اوکراینی، موضوع اساسی تلاش برای عضویت این کشور در ناتو بود. در نشست مشترک با پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو، جورج بوش گفت که او از کوشش های اوکراین برای عضویت در ناتو پشتیبانی میکند.
Just because there was a bunch of Soviet era flags in the street yesterday that you shouldn't read anything into that.
دیروز در میدان بیرق‌های سرخ زیاد بودند ولی نباید در پس آن شرح جستجو کرد. بحثی جالب جریان دارد و هر کشور به من میگوید روسیه حق ندارد با قرارهای ناتو ویتو گذارد.
What happens at Bucharest?
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سپاس گفت اوکراین یگانه کشور است که صرف نظر از نداشتن عضویت پیمان ناتو را هم در افغانستان، هم در کوسوو و هم در عراق پشتیبانی می کند. جورج بوش اضافه کرد که کشورش حاضر است برای اوکراین برنامه دستورالعمل ورود را تهیه کند. مپ از زبان انگلیسی همچون خریطه ترجمه می شود ولی در عمل این حروف اولی سه کلمه Membership Action Plan است که معنای آن برنامه و یا دستور عمل برای عضویت ناتو می باشد. ضمناً گرجستان هم مانند اوکراین امید دارد در نشست سالانه رهبران کشورهای پیمان ناتو که از 2 تا 4 اپریل در بخارست رومانیا برپا می شود، دعوتنامه عضویت برنامه خاص پیمان را کسب خواهد کرد. ولی خود دستورالعمل ورود یعنی Membership Action Plan کفالت نمی دهد که کشوری دسترس نموده 100% عضو ناتو خواهد شد. در صحبت با رادیوی آزادی، آلاستایر کامرون، شارح پژوهشگاه سلطنتی مدافع و امنیت واقع در شهر لندن در این باره گفت:
The map is a set of criteria that the country needs to fulfill to show its progress.
دستورالعمل ورود معیاری میباشد که کشور باید در ساحه‌های نظامی و همچنین دموکراتی و سیاسی تطبیق کند و وجه عموم اصلاحات باید در ساحه نظامی تطبیق شود تا آن به معیارهای فعلی کشورهای عضو ناتو مطابقت کند. از آن محیط اجتماعی و سیاسی کشور هم نفع می‌برد.
کشورهای دسترس نموده دستورالعمل ورود باید هر گونه بحث‌های قومی و مرزی را رفع نمایند تا بعداً این مشکلی تمام اعضای پیمان ناتو نباشد. سالهای گذشته آلبانیا، مکدونیا و خورواتیا چنین دستورالعمل گرفته بودند. شاید در بخارست این کشورها به عضویت کامل در ناتو دعوت شوند. ولی شارحان تخمین میکنند که یونان با تقاضای تغییر نام مکدونیا به عضویت این کشور مخالفت کند. مکدونیا و یا مقدونیا تاریخا نام یکی از ولایت‌های یونان است و مقامات این کشور نمیخواهند که جمهوری یوگسلاویای سابق صاحب این نام تاریخی باشد. شارحان پیش بینی میکنند که در نشست بخارست پرزیدنت ایالات متحده ای آمریکا از کشورهای عضو ناتو ارسال نیروهای علاوگی به افغانستان را درخواست خواهد کرد. کشورهای به مانند آلمان، اسپانیا، ایتالیا و ترکیه شمار زیادی سربازانشان را به افغانستان فرستادند، ولی اکثرا آنها نیروهایشان را در مناطق آرام نگه می‌دارند. در راه به کیف استیون هادلی مشاور امنیتی پرزیدنت ایالات متحده ای آمریکا گفت حضور شمار بیشتر نیروها و تحکیم نظم و ثبات در مناطق جنوبی افغانستان ضرور است. در این بین، وزیر مدافع افغانستان عبدالرحیم وردک اظهار نمود که در بخارست، حکومت افغانستان از کشورهای عضو ناتو توصیه کمک تقاضا میکند تا در دراز مدت ارتش افغانستان خود از عهده تأمین امنیت براید. حالا نیروهای ایساف یعنی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان از 43,000 افسر و سرباز 40 کشور عالم عبارت بوده تحت سروری پیمان ناتو قرار دارند. فرماندهان ایساف میگویند که برای پیشبرد با موفقیت عملیات در افغانستان باز به 7,000 نظامی دیگر احتیاج دارند.
برنامه های مورد بررسی نشست ناتو در رومانیا و بازدید رئیس جمهوری آمریکا در پیشرو این سفر از کیف.
باید گویم که در کاری نشست ناتو در شهر بخارست اینچنین وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی نیز شرکت میکند. این کشور به عنوان یک عضو برنامه ناتو همکاری به خاطر صلح در کنار دیگر جماهیر آسیای مرکزی و روسیه با این پیمانی نظامی همکاری میکند.
عراق یکی از پرخشونتترین ماه ها را در بیش از نیم سال اخیر پشتی سر کرد. وزارت داخله، دفاع و بهداشت این کشور روز سه شنبه با نشر امور در این زمینه گفتند که در مجموع در ماه مارت این سال 923 ملکی در شرایط خشونت‌آمیز جان خود را از دست دادند. این نشان داد 30% بیشتر نظر به ماه فوریه و پرقربانی ترین ماه بعد آگوست سال 2007 ارزیابی می شود.
موردهای بیشتری قتل افراد بیگناه در جنگ های بصره به قید گرفته شده است که طی چند روزی هفته گذشته در میان جنگیان ارتش مهدی وفادار به شورشی شیعه مذهب مقتدی صدر و نیروهای امنیتی عراق درگیری های شدید ادامه کرد و با هلاکت ده ها نفر انجامید. و سوالی که در این راستا مطرح شد این بود که تا کجا در پس یورش اخیر ارتش مهدی ضد ارتش حکومت عراق ایران میتواند قرار داشته باشد؟ در صحبت با کارشناس ایرانی علی رضا نوریزاده که در لندن قرار دارد نخست همین سوال را مطرح کردیم.
می توان گفت حداقل سپاه پاسداران و سپاه قدس بر بخشی از نیروهای صدری سلطه داشتند و وقتی هم که آقای مقتدی صدر در تهران حکم داد که نیروهاش اسلحه را زمین بگذارند در واقع متوجه همین نیروها بود و الان می بینیم افراد دیگری هستند که اسم جیش المهدی دارند و اونا هنوز اسلحه رو زمین نگذاشتن و می جنگن چون اونا فقط از این اسم استفاده می کنن و هدفهای خاص خودشون رو دارن.
ببینید آقای نوریزاده، شما راجع به زمین گذاشتن سلاح اشاره کردید، چی شد که یک بار غیر منتظره مقتدی صدر قرار کرد که جنگیان او سلاح رو به زمین گذارن؟ چون قبل از این بارها او به معامله رفته بود با حکومت عراق.
بله.
و همیشه هم یک چیز پس پردهی گفته می شد که مقامات عراقی می خواهند دهان او را شیرین کنند و ببندند و اما مثلا کاملا برطرف نکنند این ارتش را. یعنی حالا چی شد یک باره که چون این تصمیم گرفت صدر؟
دو عامل اساسی. عامل اول ورود نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به کارزار بود. یعنی مقتدی صدر متوجه شد که آمریکایی‌ها مصممند که به این قائله خاتمه بدن و بنابراین او خود رو با ارتش امریکا روبرو میدید و در مصافهای قبلی هم هر جا مقتدا صدر رویاروی نیروهای آمریکایی قرار گرفت عقب نشست. اینم یکی از دلایلش که او در واقع میخواهد اگر الان زمینه براش مناسب نیست فعلا با نور پایین حرکت بکنن تا موقع مناسب برسه. یک بار در جریان محاصره نجف توسط نیروهای دولتی زمانی که آقای دکتر علاوی نخست وزیر بود، آقای صدر در یه همچی وضعی قرار گرفت و ظاهرا گفت که حرف مرجعیت رو قبول کرده، آقای سیستانی رو و سلاح رو زمین گذاشته، ولی چون موقعیت رو مناسب ندید و دید اگر مقاومت بکنه کشته خواهد شد. این بار با اینکه خودش در عراق نبود ولی به علت تلفات سنگینی که بر نیروهاش وارد آمد و ورود هلیکوپترها، توپ و نیروهای نظامی تفنگدار دریایی آمریکا، مقتدا صدر ترسید که در این ماجرا بازنده بشه. مسئله دوم تعداد زیاد تلفات غیر نظامیه. وقتی شیعه با شیعه میجنگه، آن هم برای تصرف یه محله شیعه نشین، طبیعتاً قربانیان همه از شیعه خواهند بود و این نمیتواند تأثیر خوبی برای موقعیت و جایگاه مقتدا صدر باشه. اینه که او تصمیم گرفت فعلاً، اینم که میگم فعلاً، او به هیچ وجه به افرادش نگفته سلاحاشون رو تحویل بدن و بعد اینکه او گفت فعلاً سلاح رو زمین بگذارن، به معنای دیگر فعلاً لباس رزم رو درآورید، به جالباسی آویزان کنید تا موقع مناسب فرا برسد. این مورد قبول دولت عراق نخواهد بود. دولت عراق مصمم اینها رو خلع سلاح بکنه. به همین دلیلم من گمان میکنم که این معرکه ادامه پیدا کنه و فعلا نوعی در واقع نیمه آتش بس هست، چون در بعضی جا هنوز جنگ ادامه داره، تا اینکه بتوانند در پس پرده همونطور که شما گفتید به یه توافق سیاسی برسند.
تشکر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس در امور ایران و منطقه خاورمیانه با ما صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226، رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. اخیراً دادگاه قانون اساسی ترکیه گفت که موافق است مسئله بسته‌شوی فعالیت حزب حاکم عدالت و ترقیات را بررسی کند. چون این تصمیم بر اساس عریضه دادستان کل کشور گرفته شد که گفته است تمامی حرکات و عملکرد حزب حاکم به آن اشاره دارد که حکومت می‌خواهد در ترکیه یک نظام اسلامی را جاری کند. عریضه مذکور اینچنین از 71 مقام حزب عدالت و ترقیات که از جمله نخست وزیر رجب طیب اردوغان و پرزیدنت عبدالله گول تقاضا کرده است که فعالیت سیاسیشان را در مهلت 5 سال دیگر باز دارد. برای روشنی اندوختن به تحولات اخیر ترکیه از رئیس بخشی تاجیکی رادیوی آزادی قدرت الله شهیدی خواستم و ما موضوع را شرح دهد.
روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی ترکیه، 11 نفر از قضات عالی رتبه ترکیه عضو این دادگاه هستند، همگی رأی دادند که پرونده بستن حزب توسعه و عدالت ترکیه گشوده بشه تا در چند ماه آینده این دادگاه نظر بده که رهبران این حزب و اعضای بلند مرتبه این حزب میتونن در شغل‌های خودشون در پست‌های دولتی باقی بمونن یا اینکه حزب به طور کلی باید بسته بشه. در حقیقت این دعوایی هست که چند ماه پیش آغاز شد در ترکیه. این حزب میخواست قانونی وضع بکنه که دانشجویان دختر بتونن با حجاب در دانشگاه‌ها حضور پیدا بکنن. این قانون بالاخره پس از بحث‌های زیاد و تظاهرات مخالفین و موافقین از جانب مردم تصویب شد ولی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده. احزاب اپوزیسیون، ارتش ترکیه و سکولارهای این کشور ادعا می‌کنند که این حزب میخواد آرام آرام و آهسته آهسته جامعه ترکیه رو به سوی یک جامعه اسلامی ببره و نگرانی اونها این هست که تمام اصول زندگی سکولار و دموکراتیکی که توسط کمال آتاتورک بنیانگذاری شده از بین خواهد رفت. بنابراین در ماهای گذشته این احزاب و حتی ارتش سعی کرد که از راه‌های مختلف جلوی این کارو بگیره ولی نتونستن و آخرین کاری که در نظر داشتن بکنن و تا الان موفق شدن وارد شدن از راه‌های قانونی هست که طبق قوانین اساسی ترکیه بخوان جلوی فعالیت‌های حزب توسعه و ترقیات رو بگیرن.
چی پیامدهای داشته میتواند حکم دادگاه در صورتی که فعالیت این حزب واقعا غیر قانونی اعلام شود در کشور؟
قبل از اینکه به پیامدهاش بپردازیم باید ببینیم که آقای اردوغان و طرفداران اون چه کار میتونن بکنن. مطبوعات ترکیه سه مرحله رو و یا سه گزینه رو مطرح کردن. یکی این هست که آقای اردوغان در سازش و همکاری با یکی از حزب‌های ناسیونالیست و ملیگرای ترکیه که اسمش هست MHP در پارلمان ترکیه با اکثریت آرا ماده‌هایی از قانون اساسی رو تغییر بده و جلوی بستن حزبش رو بگیره. گزینه بعدی این هست که به آراء مردم رجوع بکنه، یه رفراندوم برگزار بکنه و اکثریت مردم که 50% مردم ترکیه الان طرفدار این حزب هستن، مردم رأی بدن که این حزب بسته نشه و قانون اساسی ماده‌هایش عوض بشه. و گزینه سوم این هست که از راه‌های قانونی آقای اردوغان با تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبارزه بکنه. حالا آقای اردوغان چه راهی را انتخاب بکنه در روزهای آینده خواهیم دید. در هر صورت پیامدهای این برای ترکیه از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خوب نیست. روز دوشنبه که تصمیم دادگاه قانون اساسی اعلام شد، ارزش لیره ترک پایین آمد به شدت، بازار بورس به شدت نزول پیدا کرد و کارشناسان اقتصادی میگن که اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، تأثیرات بسیار جدی منفی در اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت. از سوی دیگه جامعه ترکیه در حال حاضر به دو قطب تبدیل شده. عده زیادی از مردم که طرفدار حزب توسعه و ترقیات و آقای اردوغان هستند و عده دیگری که با سکولارها، با احزاب اپوزیسیون و با ارتش هم نظر هستن و میگن که آقای اردوغان میخواد جامعه رو به سوی یک جامعه اسلامی ببره و این برای آینده ترکیه خطرناک است.
و به اندیشه شما مثلا حزب عدالت و ترقیات، حزب اسلامی حاکم ترکیه، از تشبثکاران اساسی عضویت کشور در اتحادیه اروپا بود و به اندیشه شما چنین تحولات در روابط بین المللی ترکیه چه اثراتی خواهد گذاشت؟
در کوتاه مدت تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت. برای اینکه اون ثبات و پیشرفت اقتصادی رو که در 5 سال گذشته توسط آقای اردوغان و دولت ایشون در ترکیه حاکم شده برهم خواهد زد و چند ساعت بعد از اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه، نماینده کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا این عمل رو محکوم کردن و گفتن که دعوا و مناقشه بین احزاب مختلف و افکار مختلف باید از طریق گفتگو حل بشه.
تشکر از قدرت الله شهیدی، رئیس بخش تاجیکی رادیو آزادی که راجع به بحران سیاسی ترکیه با ما صحبت میکرد.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
واش مشنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. پژوهشگاه آمریکایی اینترنشنال لیوینگ با نشر تحقیقات تازه خود به سطح زندگی مردم در سراسر جهان از جمله تاجیکستان بها داده است. این ارزیابی ها بر اساس خرج زندگی، تفریح، فرهنگ، وضع اقتصادی، محیط زیست، آزادی ها، صحتی و بهداشت، خطرها و دیگر مسائل انسانی در 192 دولت جهان نتیجه گیری شده است.
خوب خیرامان، پس از روی این گزارش بهترین شرایط زندگی را کیها یا ساکنان کدام کشورها داشتند؟
ببینید که امروز در موقع اول فرانسه بوده است، در پای شویسریا، ایالات متحده آمریکا، لوکسمبورگ، آلمان، استرالیا، ایتالیا، زلندیای نو، اسپانیا و هلند قرار دارند.
اما موقع تاجیکستان هم که علی‌رغم اینکه شاید بعضی ها گویند در پایین ترین سطح قرار دارد چندان ناامید کننده هم نیست. ما در موقع 47 هم قرار داشتیم اگر اشتباه نکنم خیرمان، و این ارزیابی ها نظرهای زید و نقیض را هم در محافل تاجیکستان به بار آورده است. ادامه این موضوع را از همکارمان در شهر دوشنبه ناصر جان مامورزاده میشنویم.
International Living در شاخصی صفت زندگی که به تازگی نشر کرده است، تاجیکستان را از لحاظ شرایط زیست و روزگذرانی در یک ردیف با قزاقستان و ازبکستان و اما بالاتر از ایران و ترکمنستان جای داده است. سازمان بین المللی زیست درجه زندگی خوبی کشورهای جهان را بر اساس معیارهای مربوط به حد اقل پول روزگذرانی، وقت تفریح و فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، آزادی، بهداشت، انفراساختار، امنیت و اقلیم معین کرده و به ویژه به وضع فرهنگ و فراغت، آزادی، امنیت و اقتصادی تاجیکستان بهای پست داده است. اما وزیر بهداشت و اقلیم، محیط زیست و حد اقل ماهانه تاجیکستان از 53 تا 80 امتیاز سازمان بین المللی زیست را دریافت کرده است. تحلیلگران تاجیک در رابطه با گزارش نوی سازمان اینترنشنال لیوینگ نظرهای زید و نقیض دارند. اگر مقامات دولتی یا کارشناسان رو به دولت درستی شاخص سازمان مذکور را تایید میکنند، گروه دیگری صاحب نظران در زینه‌های بالاتر از ایران و ترکمنستان و برابر قزاقستان قرار گرفتن تاجیکستان را دلیل بهاگذاری غیر منصفانه اینترنشنال لیوینگ میخوانند. اسماعیل طالباکوف وکیل پارلمان و معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید با گزارش سازمان اینترنشنال لیوینگ موافق است و به شک در قیاس با کشورهای همجوار ازبکستان و قرغیزستان صفت زندگی تاجیکستانی ها بهتر میباشد.
صفت زندگی مردم تاجیکستان با همون خاطره که ما در اقتصادیات فدراسیای روسیه و مخصوصا جمهوری خلقی خطایی که به وسیله مناسبت‌های اینتگراسیونی زیج دوریم باید بالاتر بسد. از کدام خاطر؟ از اون خاطر که فقط در همین سال گذشته از طریق تنها بانک‌ها با مبلغ 1,775,000,000 دلار آمریکایی از حساب مهاجران مهنتی به جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. علاکه کشور ما به یک دولت ترانزیتی تبدیل افتاده است که ما راهمان به افغانستان، به پاکستان برآمدی است. علاکه در جریان رفت و آمد تبادل مال عمل گردش است که این البته با صفت زندگی مردم ما هم از جهت کلتور، هم از جهت فرهنگ، هم از جهت پروبلم اجتماعی و غیره تاثیر مثبت خودش رو میرساند.
اسماعیل طالباکوف وکیل پارلمان و معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان. در همین حال کارشناسی تاجیک هورینیس غفارزاده با واقعیت ارزیابی های شاخص صفت زندگی سازمان اینترنشنال لیوینگ شبهه دارد و میگوید به ویژه ساحات بهداشت و محیط زیست و حد اقل مبلغ روزگذرانی تاجیکستان که بهای بلند این سازمان را دریافته است بسیار وضع بد و قابل تجدید نظر دارد.
خروبسی که در ما است یا که از همون فریبگری که تاجیکستان مبلغ های بانک های دنیا گرفته است و مرد به دوش مردم برگشته است، مگر این زندگی خوب سازوار ما است؟ چون وزارت تندرستی ما حفظ صحتی مردم در سطح 50 بالا باشد، این هیچ ممکنه سالون که همین زمستان سردی که مردم از سرش گذروند و تمام جهان آگاه است و این همه بیماری مریضی تفلون فالتیدن مردم مریض شده است، زیر سوال میبرد این بهار را دادن.
خانم غفارزاده می افزاید بهای بلند تاجیکستان در شاخص صفت زندگی اینترنشنال لیوینگ احتمال این ردبندی بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی رو به حکومت تاجیکستان و رسانه های دولتی این کشور تهیه شده است. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
خلاصه های تحقیقاتی که سطح زندگی را در تاجیکستان و 192 دولت جهان بررسی کرده است. البته این تحقیقات همیشه یک چیز نسبی است، چون که هر شخص به زندگی خود پیش از همه سطح تفریح و دسترسیش به خدمات طبی مثلا به های خاصه خود را دارد. و اگر شما در این زمینه به ما فکر و اندیشه های خود را گفتنی باشید، پس به آدرس ایمیل ما نویسید شنونده عزیز www.azadi.org به ما نویسید. و حالا نزدیک می شویم به نیم ساعتی برنامه. شنونده عزیز، قسمت اولی برنامه ما خاتمه یافت، اما باز مطالب جالبی دیگر در پیش است. و قبل از اینکه یک آهنگ به شما تقدیم شود، بیایید عنوانی این مطالب را یادآور شویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا برای پیش بردی وضع زنان در وادی زرافشان طرح ویژه را براه مانده است.
مقامات ناحیه بلجوان آرامگاه دولتمند یکی از فعالان ضد رژیم شوروی را بنیاد خواهند کرد.
و تاجیکستان به تشبث حفظ پرنده های نادر همراه شد.
در موج های رادیوی آزادی صدا داد. برنامه خود را پی میگیریم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. مقامات میگویند تاجیکستان با بیش از 7000 متخصص بلندپایه و میانه طبی احتیاج دارند و اکثر آنهایی که دانشگاه را با اختصاص دکتر ختم میکنند با ناقناعتمندی از مزد کار خود ترک پیشه میکنند
و در چنین شرایط دکترها هم مهاجرت را چون راه بهترین روزگذرانی خود انتخاب میکنند. سالهای اخیر مقامات بهداشتی برخی از ولایت روسیه تصمیم گرفتند که از حساب متخصصان بخش تندرستی کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان نیازمندی مردم خود به طبیبان سابقه دار را برآورده سازند. اصول اصلی جلب طبیبان تاجیک برای کار در روسیه پیشنهاد حق مزد بیشتر، منزل زیست و ثبت نام در دلخواه شهر روسیه بود است. برات یوسفی خبرنگاری رادیو آزادی در رابطه با این موضوع چشم‌اندازی به وضع تندرستی و هم مشکل طبیبان در تاجیکستان دارد.
مقامات بهداشت روسیه با استفاده از سطح پست اجتماعیات و مشکل اقتصادی کارمندان ساحه تندرستی تاجیکستان، متخصصان بهترین تاجیک را برای برآورده ساختن نیاز مناطق این کشور با طبیبان صاحب تجربه به کار دعوت میکنند. فعلا در بیمارستان های ولایت های سمالینسک، بلگورد، ریازان و پنزا که به نیروی طبیبان با تجربه نیاز دارند، تعداد از طبیبان اوکراین، بلاروس و تاجیکستان به کار دعوت و فرا گرفته شدند. طبیبان تاجیکستان که در داخل کشور بر عوض کاری مشکل دستمزد خیلی ناچیز به دست می آورند، این چنین دعوت مقامات بهداشتی روسیه را رو در اکثر موارد میپذیرند. در این اواخر نیز به گفته مقامات شرکت تاجیک خارجه کار، تعداد طبیبان خواهشمند کار در بخش های بهداشتی روسیه از تاجیکستان می افزاید. اما مسئولین این شرکت از پخش آمار طبیبان در سالهای اخیر برای کار به روسیه رو آورده خودداری میکنند و نیز مقامات وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید با این چنین آمار شرکت تاجیک خارجه کار دسترسی ندارند. حلیم رحیموف رئیس شرکت تاجیک خارجه کار گفت:
من رقم نمیتونم گفته، برای اون که بخیر رقم نداریم.
اما خالمراد سعدلویف کارمند شرکت تاجیک خارجکار میگوید فعلا مخومات بهداشتی ولایت های پنز، ریازان، کراسنودار و قزوین روسیه به این شرکت مراجعه کرده و خواستار طبیبانی با تجربه تاجیک برای کار در بیمارستان های خود شدند و نیز تعداد تا چند سال است که در این ولایت های روسیه کار میکنند. آقای سعدلویف در مورد شرایط دعوت طبیبان به کار چنین گفت:
انکتا پر میکنم قرآن و راست انکتا مو با همون کنیانوی که همون روی همون فیدرات رسیق چیه کار میکنم اصلا که دعوت نما شون کنی بید همون جا همش پیشنیت خیلیتی یا بسته چه سر جیلیون بسته جوی خوب شون تنین میکنم یا مکترست شون همش اونجا خوش تنین میکنم نو باسته که از دا دعوت نما شون دانم شون بو یا اینجا با تلیفون خودشون همتوبه میشه با همون سردختور.
خالمراد سعدلویف کارمند شرکت تاجیک خارجکار صحبت میکرد. در همین حال محمد علی سفاروف طبیبان یکی از بیمارستان های دوشنبه که کوشش پیدا کردن کار در روسیه رو کرده است گفت علت اصلی چنین تصمیم گرفتنش دستمزد ناکفایی کارمندان بخش بهداشتی در تاجیکستان بوده است و گفت فعلا از این اقدام موقتا دست کشیده است ولی اگر وضع کارمندان بخش تندرستی در این چنین حال مشکل باقی ماند امکان دارد او برای کار در بخش بهداشتی به خارج کشور سفر کند.
با این کارخانه رفته فهمیدیم که در حقیقت دایلیت پینز روان میکردن متخصص را شرایط کارشون خیلی بود که مبلغ قریب در حدود 550 تا 600 دلار آمریکایی بود. جای خوب هم میدادن، پروپسکا هم میکردن، همین خیلی وعده ها بودن. برای ما دفتر در اونجا انکتا پر کردیم، بعد این انکتا رو ما با روسیه روان میکردن و از این طرف جواب میومدن. از فهمویش ما معلوم بود که ما کفالت پورا نمیدادن.
محمد علی سفاروف طبیب یکی از بیمارستان های دوشنبه. این در حالی است که مقامات بهداشتی روسیه میگویند در مناطق مختلف این کشور تعدادی از طبیبان تاجیک از جمله متخصصین مریضی های زنانه، جراح، شکسته بند، مدهوش کننده و احیاگر این چنین پزشکان کودکان کار میکنند. اما هم اقرار می شوند که متخصصان محلی و یا روس ها با این مقدار دستمزد در بیمارستان های این منطقه ها کار نمی کرده اند. بر طبق معلومات وزارت بهداشت فعلا خود تاجیکستان با بیشتر از 3000 طبیبان نیاز دارد و همه ساله تا حدود 40% ختم کرده های مکاتب عالی و میانه طبی کشور بر طبق راه خط و کسب خود فعالیت میکنند و خلاص. با نگرانی از این وضع مشکل اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بخش تندرستی در کشور را زیر انتقاد شدید قرار داده و گفته است بخش بهداشتی در کشور فساد زده شده و ناراضگی مردم از خدمت رسانی بهداشتی به ویژه در مناطق کشور را به بار آورده است و رئیس جمهور گفته است در رابطه سال جاری اصول قبول دانشجویان به کار در دانشگاه‌های طبی کشور تغییر داده خواهد شد و من بعد از ختم کنندگان تقاضا خواهد گردید که بر طبق کسب خود و راحت دانشگاه به کار فرا گرفته شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به مشکل نارسایی متخصصان حرفه‌ای رشته طب در تاجیکستان.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را در روز سه‌شنبه 1 اپریل پای می‌گیریم. سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک جایگی با سازمان محلی زنان شرق در منطقه ظرفشان تاجیکستان یک مرکزی بانوان را سازمان دادند. هدف از تشکیل این سازمان به زنان آموزش دادن کسب‌های مختلف و حقوق، حمایت از خشونت خانوادگی و همچنین تأمین با جای کار مناسب بوده است. با تفصیلات بیشتری این موضوع همکارم شاهینی روشن از شهر پنجکنت گزارش می‌دهد.
برای اولین بار با ابتکار سازمان غیر دولتی زنان شرق در وادی ظرفشان و پشتیبانی مالی سازمان امنیت و همکاری در اروپا آبیسته یک مرکز بانوان در وادی ظرفشان بنیاد و به فعالیت شروع نمود. فاطمه شریفوا سروری سازمان زنان شرق در وادی ظرفشان و یکی از تأسیس دهندگان مرکز بانوان در صحبت با رادیو آزادی گفت مرکز مزبور طبق یک لایحه سازمان امنیت و همکاری در اروپا راه اندازی شده است. خانم شریفوا میگوید هدف از تأسیس این مرکز و بانوان به ویژه زنان دهات آموزاندن اساسهای حقوق، راههای جلوگیری از خشونت خانوادگی، آنها تأمین با جایهای نوی کاری و دسترسی زنان به زمین نباشد. اما در همین حال زمیره بردی و یکی دیگر از بانوان بر آن نظر است که تأسیس چنین سازمان و مرکزها از جانب سازمانهای بین المللی خوب است، ولی میگوید او این مرکزها و سازمانها اگرچه شمارشان زیاد است اما نه همه وقت به درد زنان کار افتاده میخورند.
بیشتر یاردن میکردن بسیار هم خوب بوده. میخواهم که آنها بسیارتر به مادران تنها یاردن بسامند. از آنهایی که پتاشون نمیدونند به آنها فهمونند در دیوت. این رساد چندان یاردنشان نیست.
این در در حالی است که نظر به گفته فاطمه شریف و سروری سازمان غیر دولتی زنان شرق، آنها قصد دارند این بعد فعالیت مرکز بانوان را گسترش دهند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنگ.
تشکیل مرکز بانوان در منطقه زرافشان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. مقامات ناحیه بلجوان ولایت ختلان آرامگاه دولتمند یکی از پیشوایان جنبش مردمی در آغاز قرن 20 را بنیاد خواهند کرد. دولتمند در سالهای 20 عصر گذشته علیه رژیم شوروی می جنگید و نهایت با دست شوروی ها کشته شد. مسئولان حکومت بلجوان می گویند که دولتمند همچون یک فرد آزادی خواه یاد می شود و بنیاد آرامگاهی او برای بازنگری شدن اشتباه های تاریخی و جلب توجه نسل جوان به سرنوشت او ضرور است. این در حالی است که مخالفان این عقیده از شخصیت دولتمند نه به حیث قهرمان بلکه به عنوان سروری یک گروه جنایت پیشه در سالهای 20 قرن گذشته یاد میکنند که دست به غارت و کشتار زده است. همکار ما مومین احمدی با چنین گزارش از شهر کلاب.
در ناحیه بلجوان جنوبی تاجیکستان تصمیم گرفتند تا به خاطر گرامی داشتی دولتمند یک تن از پیشوایان جنبش مردمی علیه ارتش شوروی در اوایل سالهای 20 قرن گذشته آرامگاه بنیاد نمایند. شمس الله احدوف مدیر شعبه فرهنگ و توریسم ناحیه بلجوان میگوید دولتمند یک تن از وطنخواهان بود که زمانی تجاوز بلشویکان با مقابل آنها ایستادگی نموده است. اما سال 1922 میلادی دولتمند همراه انورپاشا زمان جنگ یکم جهانی که هر دو مقابل رژیم بلشویکان می جنگیدند در موضع چگن ناحیه بلجوان از جانب اساکری سرخ به شهادت رسیده در همان موضع پهلوی هم گرانیده شدند. در سال 1996 پس از 74 سال دفن اولادان انورپاشا استخوان‌های جدی خیش را از ناحیه بلجوان به ترکیه بردند. اما گروه دولتمند در حال ویرانی باقی مانده است. آقای احدوف میگوید 70 سال دوران شوروی در تاریخ شناسی اسم دولتمند با خط سیاه همچون بسمچی و غارتگر و ضد خواسته های ملی ثبت یافته بود.
لیکن امروز اون دهه ویرانی که از نو احیا شده است، دهه نمازگاه، در همون دهه او کس زندگی میکردند. مسجد دولت امروز اثرهای همون مسجد ساخته او کس در اثرخانه مردمی ناحیه بلجوان محفوظ است. ما امروز اگر از گذشته خودمون نآموزیم، برای آینده ما معرفی نکنیم، آینده تاریخ ما را نمی‌بخشد.
ظفر میرزایف دانشمند تاجیک و یک تن از پژوهندگان حیاتی دولتمند ابتکار حکومت بلجوان را خوش استقبال نمود. آقای میرزایف میگوید
شناخت قهرمانان ملی، شناخت ملت است.
ناحیه بلجوان ولایت ختلان منطقه توریسم بین‌المللی اعلان شده است. با گفته او همکنون در برابر بنیاد آرامگاه و خانه‌موزه دولتمند اینچنین 6 یادگاری دیگری تاریخی از سری نو در ناحیه برقرار خواهد شد. مومین احمدی برای رادیو آزادی کلوب.
نیت بنیاد آرامگاه دولتمند یکی از آنهایی که در سالهای 20 چون پیشوای مبارزه های ملی و مردمی در بلجوان یاد می شد. شنونده ارجمند، اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید با ما نویسید. آدرس ایمیل ما tajik@rfrl.org tajik@rfrl.org.
و یک گزارش دیگر هم از شهر دوشنبه داریم که اخیراً در تاجیکستان اکسیا یا مرکه بین المللی حفظ پرنده های نادر برگزار شد و برای نخستین بار یکی از پرنده های وحشی اما مقیمی تاجیکستان همچون پرنده سال اعتراف گردید. همکاری ما سفرگل عالمی قبل از نوشتن گزارش خود راجع به تدابیر دولت در راه حفظ پرنده ها در تاجیکستان از بازار پرنده های پایتخت دیدن کرد و حالا قصه پرنده ها را میشنویم.
تاجیکستان برای نخستین بار به اکسیا یا اقدام بین المللی حفظ پرنده های نادر همراه شد و با تکیه به تجربه کشورهای جهان برای نخستین بار در تاجیکستان یکی از پرنده های نادر مرغ هما همچون پرنده سال دانسته شد و تقویم با عکس و معلومات مختصر درباره پرنده های نادر و خصوصا پرنده سال نشر کرده شد. غذای اصلی مرغ هما جسد حیوانات و پرنده ها می باشد و آن را عالمان طبیعت شناس سنیتری طبیعت نام می برند. مرغی هما تا 50-60 سال عمر میبیند و در بلندترین قله های کوهلانه و از 2-3 دانه تخم میگذارد. عبدالستار سعیدوف سروری اینستیتوت دولتی زوولوژی تاجیکستان با سوال ما که چرا محض مرغی هما پرنده سال دانسته شده است چنین پاسخ داد.
این پرنده با وسیله چنگال های خیلی پرقوت خود همچون پرنده لوچخور همچون پرنده درنده اون جسد حیواناتی رو که در طبیعت فوتیده است غذا میگیرد. به همین وسیله مرغی هما سانیتری طبیعت سو میشد، یعنی در توزیع آزاد نگاه داشتن طبیعت خیلی نقش مهمی بوده.
آقای سعیدوف ضمن یادآوری از تجربه زمان شوروی گفت آن سالها روز جهانی حفظ پرنده ها در تاجیکستان به یک معرکه مهم سراسری تبدیل می‌یافت. اشتراکچی اصلی این معرکه اصلا مکتبچگان و دانشجویان بودند و میگوید خوانندگان مکتب های میانه چندین مدت به این معرکه آمادگی می‌گرفتند. برای پرنده های مقیمی در زمستان و برای پرنده های مهاجر در بهار لانه ها و دان خوراک ها ساخته در جای های مخصوص می‌گذاشتند. در مکتب ها ساعت های مخصوص درسی و آزمون ها بخشیده به موضوع پرندگان نادر نقش و اهمیت آنها برای طبیعت و ساحه کشاورزی و باغداری دایر می شد. آقای سعیدو با اظهار تأسف گفت اما فعلا چنین تدبیرها از میان رفتند و بنا به افزایش شکار غیرقانونی اکثری نمود پرندگان نادر قریب که از میان رفتند و وقت است که تمام ساکنان کشور در این کاری خیر حفظ پرندگان نادر سهمگذار باشند.
مثلا در بسیار کشورهای دنیا بخشیده به همین روز ساختنی لانه ها از چوب برای پرندگان صورت میگیرد و این لانه ها در باغات و موضوع های خاص زیستی پرندگان نگاه داشته میشوند تا که پرندگان شرایط مساعد برای تخمگذاری برای افزایش مهیا گردد.
عبدالستار سعیدوف سروری اینستیتوت زوولوژی تاجیکستان صحبت میکرد. در همین حال مولاجان امیربیکوف سرداری خدمات بیطاری تاجیکستان میگوید در کشور برای حفظ پرندگان خانگی از بیماری های خطرزا و مانند زکام پرنده چاره های ضروری اندیشیده شده است و در حال حاضر احتمال سرایت این بیماری وجود ندارد.
اینا با کمک و دستگیری بانک جهانی و با تشکیلات آزوکا و کشاورزی سازمان ملل متحد دو یاردم یمونا بودن که من تیار هستم که مبارزه را بر ضد زکام پرنده بهتر و خوبتر کنیم.
مولاجان امیربیکوف سرداری خدمات بیطاری تاجیکستان صحبت میکرد. به این ترتیب در سراسر عالم حدود 9000 نمود پرنده ها به سر میبرند که بیش از 60% پرنده های کوچی و باقی آنها مقیمی میباشند. بنا به معلومات اینستیتوت زوولوژی در قلمرو تاجیکستان 385 نمود پرنده ها به سر میبرند که تنها 8 نمودشان خانگی و باقی پرنده های وحشی بودند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشبوسی همراه شوی تاجیکستان و برنامه حفظ پرنده های نادر.
یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل،
مرس من میترسم حالا برنامه قطع میشود، ما دیگه نمیتوانیم برنامه پیش بریم.
چی شد خیرامون؟ برنامه چی شد گفتید؟
میگم که خط خراب شده است، شاید برنامه قطع شود.
او خدا از شما در برنامه زندگی هم بزنید که
دیدید باور کدید امروز یکم اپریل است که مرس روزی که میگن باید به حرفی دوستت با شفنی گری.
خیریت خیرامون، به خدا ترسوندید مرا، اما به نظری من اگر از نگاه اکثر مردمی تاجیکستان نگرید خندیدن دشوار است. وقتی فکری کس با چیزی دیگر بند است و کس تشویش و مشکل دارد، اما مگر انسان یکان وقت از تشویش و مشکل آزاد بوده میتواند؟ و البته برای خندیدن، و البته برای خندیدن هم ما میدانیم که قبل از همه این خوشبختی و روحی بلند و بولیده و خبرهای خوش در کار است، یا البته یکان لطیفه نمکین. خیرامون باید شنونده های عزیزی ما باید بدانند که از خنده و از روزی خنده گفتنی ما البته بیهوده نیست.
او بله، چون که روز اول ماه اپریل روز جهانی خنده است و در تاجیکستان هنوز از دوران شوروی این روز را روز دروغگویان میدانستند. در این روز ساکنان تاجیکستان با هم شوخی و طنز میگفتند و برای همدیگر خبرهای از حقیقت دور را میرساندند. گفته می شود که تجلیل چنین یک روز ویژه ظرافتگویی در تاجیکستان در همان زمان شوروی رسم شده بود، اما سرچشمه ها میگویند که روز ویژه خنده تاریخی طولانی تری خود را دارد. بیایید کیومرث با گزارش همکارمون سیوف میزروب در این زمینه گوش میکنیم.
بیایید. 1 اپریل سال 1957 بی بی سی خبر با نوارهای هنگامه برانگیز از میدان مکارونزور دولت شویسریا به معرض تماشا گذاشت. در نوار دال و ضرب کشاورزان نمایش داده می شد که مکارون جمع آوری می کردند و خبرنگار می گفت که در این کشور امسال حاصلی بلند مکارون رویانیدند. پس از نمایش به ریدکسی اطلاعاتی بی بی سی هزاران نامه رسید که در آن کشاورزان می نوشتند که تخمی مکارون را از کجا می توانند دسترس کنند و تنها تعداد خیلی کوچک بینندگان درک کردند که مکارون از زمین نمی روید و این نوار یک طنز بیش نیست. به همین ترتیب 1 اپریل تاریخ طولانی تر از پندار دارد و به اتحاد شوروی سابق ربطه نه، آنگونه که اکثریت مردم امروز فکر میکنند. پس 1 اپریل از کجا و کی پیدا شده است؟ اساسگذار این ایده رسما نام نویس نشده کارل نه شاه فرانسه است که در سال 1564 از تقویم ویکتوریانی به گریگوریانی گذشت و سال نو را از 1 ینور به 25 مارت انتقال داد. سال نو هم اکنون تا 31 مارت تجلیل می شد و روز 1 اپریل مردم مست را که بخبر بودند تا هنوز با سال نو مبارک گفته و فریب می دادند. به همین ترتیب 1 اپریل روز ابلهان، سپس دروغگویان و اخیراً روز خنده عنوان گرفت. بریتانیاوی ها و فرانسوی ها این روز را بعداً به کلونی های خود تا امریکا بردند. به روسیه ایدی گزاف و خنده در عصر 18 راه برد و از روسیه پس از انقلاب کمونیستی به آسیای مرکزی و تاجیکستان آمد. و اما 1 اپریل نه تنها روز دروغ و یومور است، این روز لطف سخن و طنز بیکر هم هست که مسائل داغ روز و مشکل مردم را طنز میزند. با گونه این لطیفه بدخشی
سوری از صبح مجرم زندگی میکنند، دلار میفرستونند، خو یک جوان با خوناش در یک مو قریب 20 15 تا صورت میفرستونند، با اوچاش گپ میزنند، میگه چخه اوچا صورتو را اکسو را گرفتیم، میگه او اکسو را گرفتیم بسیار خوبا، لیکن با اکسو شمو دارم بزرگ خورق ارد نمیتیند، اما بهتر است که همون صورت همون مردک جنگلمو را همون واشنگتون را با مو فرستونید.
و اما لطیفه های معاصر خیلی نشان رسند که کم و کاستگی حکومت و مسئولین را ریشخند میزنند.
پس از افتتاح نیروگاه برقیابی سنگتوددو که لنته رمزی آن را سرور کشور تاجیکستان و آناتولی چوبایس بریدن، شروع از صبح روز دیگر قوه برق در کشور بی تمام قطع گردید و مردم روز دیگر این لطیفه را بافت. مسئولین مستومست جای لنته رمزی کابل پرشدت برق را بریده اند.
و همچند لطیفه دیگر تقدیم از رادیوی آزادی.
یک مرد که خونش مهمان میاد و بعد همون طبق آشو میره در مموش بالای پیش مهمان میموند که مهمان گیره را سر میکند. بعد صاحب خونم تشویش میشه، میگه مهمان جان چه کردی؟ گفت همین چشمم همین خخیره اشتن که من همین گوشتی بالای آشو نمیبینم. که صاحب خونه گفت است آش به گوشت یکا.
سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاریخ روزی خنده و ظرافت های نمکین رو از رادیوی آزادی میشوندید. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، و حالا شنونده ارجمند شارح ورزش ما نرزالله لطیف درباره پیروزی شطرنجباز تاجیک فاروخ امانتوف در مسابقه بین المللی در شهر تاشکند و سفر دسته منتخب تایکواندوی تاجیکستان به قزاقستان گزارش میدهد.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره گیورگی اعظموف نخستین گراسمیستری بین المللی از آسیای مرکزی در شهر تاشکند ازبکستان پیروز گردید. وی در این مسابقه انعنوی که با شرکت 73 شطرنج باز از 12 کشور برگزار شد در 9 بازی 7 امتیاز به دست آورد. اینچنین باز دو نفر دیگر گراسمیستر ویتالی سیشکوفسکی از روسیه و استاد بین المللی انتون فیلیپ ویتوشکندی 7 امتیازی گرفتند. ولی از روی نتایج اضافی شطرنج باز ممتاز تاجیک فرخ امانتف مقام اول را کسب کرده مکافاتانیده شد. باز یک خبری دیگر برای هواداران شطرنج، مسابقات قهرمانی تاجیکستان بین نورسان و جوانان که در شهر دوشنبه با شرکت بیش از 60 شطرنج باز از مناطق مختلف کشور برگزار شد، روز 1 اپریل خاتمه یافت. مسابقه موافق سن و سال شطرنج بازان در 6 گروه صورت گرفت. به غیر از سبقت گروه دختران تا 14 ساله که با پیروزی فاطمه پیروه از شهر قرخان‌تپه به انجام رسید، در گروه های دیگر شطرنج بازان شهر دوشنبه غالب شدند. از جمله سعیدو شهزاده بین جوان مردان تا 20 ساله، اکرام الهامزاده بین تا 16 ساله ها و شادمان میرزازاده بین تا 14 ساله ها به عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقت دختران ندیجده انتانوا بین شطرنج بازان تا 20 ساله، شهنازا عمروا بین تا 16 ساله ها و مطربه الهام میانی تا 12 ساله ها جایهای اول را از آن خود کردند. و خبری آخرین، دسته منتخبی تایکواندو ITF تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که روز 2 اپریل در شهر الماتی قزاقستان شروع می شود شرکت خواهد کرد. سرمربی این دسته میرسعید یحییوف به رادیوی آزادی گفت به هیئت تیم منتخب تاجیکستان 17 نفر نوجوانان و 12 نفر بزرگسالان شاملند.
ما امید کامل دارم که هم دختران هم بچه باید ناز برمار کنند.
قهرمان های نوی قاره آسیا در رشته تایکواندو ITF روز 6 اپریل معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب شنونده عزیز نشی اولی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد. بعد یک آهنگ تازه ترین خبرهای ساعت و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیمتان می شود.
من کیومرسیاتو و همکارم خیرمان بقازاده بعد از یک ساعت با نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی وارد استودیو خواهیم شد.
تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوعی صبح خون شنو دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، پر از وسوسه عشق، تو شدی تمامی زندگی من. هرچی که میگم همه تکرار تو، هر پای دل من، چشم تو هر جا که میرم، جاریه تو چشمای منتظر من، ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، خود لحظه بودن، تو طلوعی صبر خود شیرو نمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از بس بسه عشق، تو شدی تمامیه زندگی من. موسیقی
عشق تو زادم، تو را از خودت گرفتم، با تو یک خاطره ساختم. ای تو بهانه واسه موندم، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تا طلوعی صفر خورشید و دمیدن. ای همه خوبی همه حکی، تو کلام آخر من،